بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار اولی مدرس، رساله حمل، صفحه 555، سطر اول. و این کانت اعرازن للمادیات سبا اون کانت من اللوازم و من المفارقات فل موضوعاتها استتباع اون لوجوداتها. خواستیم اثبات کنیم که عرض با موضوعش به یک وجود موجودند و چنین نیست که دو وجود داشته باشند، موضوع وجود مستقل داشته باشه و عرض وجود وابسته، بلکه هر دو به یک وجود موجودند که این وجود واحد برای موضوع بالاصاله است، برای عرض به تبع که توضیح دادیم تابعیت عرض به این نیست که وجودی داشته باشد وابسته، بلکه تابعیت عرض به این معناست که وجود موضوع برای او به تبع باشد، نه خودش یه وجود وابسته داشته باشه، بلکه به تبع موضوع همون وجود موضوع رو پذیرفته باشه. این مدعای ما بود. اینو در اعراضی که مربوط به جواهر عقلیه بودن اثبات کردیم به چهار دلیل و تموم شد. حالا میخوام بپردازیم به بیان مدعا و اثبات مدعا در صورتی که عرض مادی باشه، یعنی موجود مادی دارای عرض باشه. عرض موجود مادی دو قسمه. بعضی از اعراض مادیات لوازمند که منفک نمیشن از موضوعات، بعضی هم مفارقاتن که قابل جدا شدن از موضوعات هستن. عرض به دو قسم لازم و مفارق تقسیم میشه. ما در مجردات عرض مفارق نداریم، چون عرض مفارق معنیش اینه که این عرض بره یه عرض دیگه بیاد، در حالی که موجودات مجرد در همه چیزشون بالفعلن، بالقوه نیستن که بگن حالا این قوه رو از دست میدیم یا این فعلیت رو از دست میدیم، با قوهی که داریم فعلیت بعدی رو میگیریم. اصلا عرض مفارق توی جواهر عقلی وجود نداره. ولی در مادیات عرض به دو قسم تقسیم میشه، یکی مفارق که قابل زوال و قابل تبدیل هست، یکی هم لازم که قابل زوال و تبدیل نیست. حالا این بحثی که ما شروع میکنیم در مورد هر دوست، فرقی بین عرض لازم و عرض مفارق نمیذاریم. در هر دو قائل میشویم به این که با وجود موضوع موجودند. بیان رو توجه کنید. من بیان دیروز مختصرا گفتم که برای پیش مطالعاتون آسون باشه. میدونستم امروزم باید دو مرتبه تکرارش کنم، منطقه با یه عبارتی که تکرار میکنم که خیلی حوصلتون سر نره. موضوعات عرض مستتبع وجودات عرضند. مستتبع یعنی چی؟ از باب استفاده، یعنی طالبند که عرض تابعشون باشه، طلب میکنند از عرض که بیا تابع ما بشون. اینو همه قبول دارند. اون کسانی که ما الان داریم قولشون رو رد میکنیم اونم همینه میگن. میگن این موضوع طلب میکنه از عرضی که موجود است که بیا تابع ما بشون. ما میگیم نه، این موضوع طلب میکند از عرضی که موجود نیست، طلب میکند که بیا با وجود من موجود بشو، تابع من بشو و با وجود من موجود بشو. پس این که موضوع مستتبع عرضه همه قبول دارند، منتها این مستتبع رو دو جور معنی میکنند. مشهور میگه که به عرض گفته میشود که تویی که موجودی بیا تابع من بشو و وجودت وابسته به من قرار بده. ایشون میگن اینطور نیست. موضوع به عرض میگه تو که هنوز موجود نشدی، بیا در پناه وجود من و به تبع وجود من موجود بشو. پس این مسئله استتار رو همه قبول دارند. ایشون هم در برای استطلاع اصلا دلیل نمیاره. البته وسط های مطلب استدلال میکنه، ولی در وقتی که الان ادعا میکنه میگه و شروع میکنه به بحث، میگه که موضوع مستطوع وجود عرض است، یعنی طلب میکند. این تعبیر رو توجه کنید، طلب میکنه یعنی چی؟ یعنی اقتضا میکنه. کلمه طلب رو تبدیل کردن به اقتضا، ایشون دو بار خودش تعبیر به اقتضا میکنه و خیلی مهمه، دو بار حرف رو بر میگردن تعبیر به اقتضا میکنه، میگه موضوع اقتضا میکند عرض رو. بعد اون وقت وارد میشه این اقتضا چه نوع اقتضاییه. تا اینجا مطلب روشن شد که موضوع اقتضا میکند وجود عرض رو، به این معنا که میگه بیا تحت وجود من تا وجود من تو را هم پوشش بدهد، همونطور که منو پوشش داده. حالا باید ببینیم این موضوع دارای ماده هست، دارای صورت هم هست. همچنین موعدی این موضوع رو مستعد می کند، استعداد هم خدا در این موضوع قرار داده، استعداد داشتن عرض. خود خدا هم چه مفیزه بالاخره عرض رو به این افاضه می کند. حالا یا خدا یا وسایط فیض به اذن خدا این عرض رو افاضه میکنه. پس الان ببینید چند چیز مطرحه. ماده عرض، ماده موضوع، عرض اشتباه گفتم، ماده موضوع، چون عرض ماده نداره. ماده موضوع، ماده صورت موضوع این شد دوتا، موعد سه تا، مستعد چهار تا، مفیض پنج تا. موعد با مستعد فرق میکنه. موعد اون عامل خارجی است که میاد اینو مستعدش میکنه. مستعد خود همین شیه. مثلا فرض کنید پدر مادر میشن موعد، اون نطفه میشه مستعد، اونی که میخواد این صورت رو بعدم بگیره میشه مستعد. موعد بیرونه، حالت علیت نداره، حالت اعداد داره. پس موعد با مستعد فرق داره. این پنجتا رو ملاحظه میکنیم ببینیم کدومشون میتونن تأثیر گذار باشن، کدومشون میتونن اقتضا کنند عرض رو. چون گفتیم موضوع مقتضی عرض، حالا باید ببینیم این پنجتا کدومشون مقتضی هست. ماده مقتضی نیست، ماده موضوع مقتضی نیست، چون ماده شنش قبول کردنه، شنش اقتضا کردن نیست. ماده تقاضا دارد نه اقتضا. پس ماده میره کنار، اقتضا رو بعدا معنا میکنی. اقتضا هنوز معنا نشده. حالا شما اقتضا رو معنی علیت بگیرید، فعلا فعلا اقتضا رو معنی علیت بگیرید، ولی بعدا اصلاحش میکنیم. معنی اقتضا علیت نیست. حالا تو ذهنتون شما فکر بکنید علیت رو، فکر بی جایی هم نیست، منتها بعدا اصلاحش میکنیم، نه باطلش میکنیم، درستش میکنیم، یعنی بهش سر و صورت میدیم تا درست بشه. خب پس ماده اقتضا نمی کند، تقاضا می کند. بنابراین اون اقتضایی که موضوع نسبت به عرض داره مربوط به مادهش نیست. میام سراغ موعد. موعد کارش اعداده، کارش طلب کردن و اقتضا کردن نیست، اینم یک کنار. مستعد کارش اینه که اون استعداد، کارش اینه که مستعد رو به اون چی که میخواد قبول کنه نزدیک کنه. مستعد رو به اون چی میخواد قبول کنه نزدیک کنه. پس بنابراین این استعداد کارش اینه که موضوع رو به عرض نزدیک کنه، ولی اقتضا نداره عرض رو. وقتی که چیزی اقتضا میکند عرض رو، این استعداد میاد اون اقتضا رو کمک میکنه تا اینکه این اقتضا منتهی بشه به اون مطلوب، منتهی بشه مستعد له. پس اینم نمیتونه اقتضا کننده باشه. میام سراغ مفیض. مفیض میتونه اقتضا کنه. مفیز حکم مادر نداره که تقاضا کنه، مفیز اختزا میکنه، معدم نیست، مستعدم نیست. اختزا میکنه. منتها مفیز چیه؟ واجب تعالاست یا عقلی از وسائط فیضه که مجرد محضه؟ مفاز چیه؟ عرضه که مادیه. عرض در شأنش نیست که بلا واسطه از مفیز صادر شود. عرض مادی بلا واسطه از مفیز صادر نمیشه، واسطه میخواد. واسطه چیست؟ صورت موضوع. از اون پنجتا معلوم شد که صورت موضوع اختزا میکنه، منتها واسطه نیشه ها. اختزای اصلی مال مفیزه، منتها شأن این مفازی نیست که مستقیمن از جانب مفیز افاضه بشه. باید یک مباشری که هم شأن با این مفازه وساطت کنه و اون مباشر صورت این موضوعه که اختزا میکند این عرض رو. عرض صورت ماده نداره، نخیر، بسیده. بله در ذهن داره، در ذهن ذهن برش میسازه، اما در خارج نه، نه ماده داره نه صورت. عرض بسیده، مگر اینکه صورت رو به معنای واقعیت بگیرید. بله عرض واقعیت و فعلیت داره، ولی صورت به معنای اون چه که با ماده مرکب میشه نداره، چون ماده نداره، بنابراین اون جور صورت نداره که بخواد مرکب بشه از ماده و صورت. خب تا اینجا معلوم شد دیگه، مسئله رو جواب دادیم. مقتضی شد صورت موضوع، اون شد مقتضی عرض. خب این الان من حدود یه سفر گفتم، چون شون بحث وساطت که پیش میاد میره تو مباحث دیگه. بالاخره واسطه فیض میخوایم، واسطه فیض میخوام در هر جای که علتی شأنش بالاتر از معلول بود، اون معلول بلا واسطه صادر نمیشه، حتما باید یه واسطه بیاد مباشرت کنه این صدور رو، یعنی از اون علت دور بگیره به این معلول نزدیک بده. اینو ایشون شروع میکنه بحث کردن، حدود نصف صفحه در این مورد بحث میکنه، بعدم میره تو قاعده الواحد و بعدم تو توارد علتین و مستقلتین بر معلول واحد وارد نمیشه. اینا همه رو بحث میکنه و خیلی جالبه، یعنی آدم یه دلایل جدیدی رو در این عبارتیشون میبینه که در کتاب متکلمین هم نیمده. حتی قاعده الواحد رو که با دلایل اثبات میکنه، ایشون با یه دلیلی اثبات میکنه. این مطالب اولو مطالب حاشیه است، ولی حاشیه های مفید. بعد دو مرتبه برمیگرده، بعد برمیگرده به بحث در صورت، میگه این صورت مقتضیه، اینجا تعبیر به اختزا میکنه. وقتی برمیگرده تعبیر به اختزا میکنه که من عرض کردم استتبا رو به معنی طلب تبعیت یا اقتضای تبعیت بگیرید. خودشون بعدن تعبیر به اختزا میکنه، بعدم که دوباره نصف صفحه بعد دوباره میخواد اقتضا رو معنا کنه، بازم تعبیر به اختزا میکنه. نمیدونم این بقیهش هم بگم یا نه، فقط اشاره میکنم چون دیروز گفتم، حالا شاید احتیاج نباشه امروز بگم. ایشون میگه که پس صورت شد مقتضی، وجود صورت اقتضا میکنه یا ماهیتش؟ باز میره تو این بحث، وجود اقتضا میکنه، ماهیت مقتضی نیست. ببینید دونه دونه بحثا رو ریز میشه، دقت میکنه که دیگه جای خالی برای اشکال نداره، جای نفوذ نداره تو کلامش. حالا این صورت ماهیت داره، وجود داره، کدومشون مقتضی هن؟ ماهیت مقتضی یا وجود؟ میگه در همه جان وجود مقتضی. این در همه رو توضیح میده، من فقط دارم فهرست میگم. خب حالا وجود مقتضیه، وجود این صورت چگونه وجودیست؟ وجود مادیست. وجود این صورت وجود مادی حلول کرده در ماده، صورت موضوع رو دارم عرض میکنم، حلول کرده در ماده. پس صورتیست مادی، صورت مادی وقتی میخواد اقتضا کنه، میخواد کار کنه، چجوری کار میکنه؟ همونطور که دوری اشاره کردم، در یه شیء موجود اثر میذاره، با اون شیء موجود رابطه برقرار میکنه، بعد در او اثر میذاره. با شیء معدوم نمیتونه رابطه برقرار کنه و در اون نمیتونه اثر بذاره، یعنی شیء معدوم نمیتونه موجود کنه. چرا؟ چون همونطور که عرض کردیم، نه که ماده داره و با کمک مادهش کار میکنه، باید ماده رو بیاره با اون متأثر ارتباط بده تا اون ماده کمکش کنه بتونه تو اون متأثر اثر بذاره. پس همیشه اون وجود مادی، وجودی که با وضع و محاذات کار میکنه، همیشه احتیاج داره که با متأثرش ارتباط برقرار کنه. مثل این که ما وقتی میخوام در یه سنگی اثر بذاریم، باید دستمونو بذاریم روش بعد حالش بدیم، یعنی باید یه ارتباطی با این سنگ برقرار کنیم تا بتونیم توش اثر بذاریم. ما نمیتونیم شیء معدوم موجود کنیم چون باش ارتباطی نداریم. تا اینجا روشنه؟ خب حالا صورت میخواد اقتضا کنه، آیا اقتضا معنی ایجاده؟ اینجا دیگه رسیم اقتضا رو معنا کنیم. آیا اقتضا معنی ایجاده؟ اقتضا به من ایجاد باشه معنیش اینه که شیء معدوم رو من موجودش کنم. خب منی که خودم مرتبط با ماده هم، با وضع و ارتباط با متأثر باید اثر بذارم، تو اون معدوم چطوری میتونم اثر بذارم؟ اون معدوم با من ارتباط نداره، من با اون ارتباط ندارم، چگونه میتونم تو اون اثر کنم؟ من باید یه شیء موجودی باشه باش ارتباط برقرار کنم تا تأثیر بذارم درش، و اون چون معدومه نمیتونم درش تأثیر بذارم. خب پس نمیتونیم بگیم صورت موضوع عرض رو ایجاد میکند، اقتضا من ایجاد نیست، چون صورت موضوع اگه بخواد عرض ایجاد کنه معنیش اینه که در معدومی تأثیر گذاشته و معدومی رو موجود کرده و این شدنی نیست. همیشه صورتی که در ماده حلول کرده در یه موجودی تأثیر میذاره، نه معدومی رو موجود کنه و اثرش از سنخ ایجاد باشه. بنابراین اقتضا در اینجا من ایجاد نیست. پس به چه معناست؟ به معنای این که ارتباط بین این صورت و عرض، یا به تعبیری دیگه اون انسی که این دوتا با هم دارند، میگه که تو از من جدا نشو. صورت به عرض، که به عرض میگه تو از من جدا نشو، نه تو با درخواست من موجود بشو. تو از من جدا نشو یعنی چی؟ یعنی بیا در پناه وجود من و با من موجود باش.
معدوم به چی میگه؟
معدوم هست ولی میگه من وجود دارم، تو هم بیا از وجود من بهره من بشو. نمیخواد ایجادش کنه ها، خدا داره ایجاد میکنه. نه، اون که ایجاد نمیخواد بکنه، اون میخواد اینو بیاره با خودش در یه وجود شریکش کنه. میگه با من متحد بشو در وجود. اقتضا به معنی اینه که به تو میگم با من در وجود اتحاد پیدا کن. خود این که میگه با من در وجود اتحاد پیدا کن، خود این الان میخواد موجود بشه. بهش میگه بیا با هم موجود بشیم. هر دو هم معدومن، هر دو هم معدومن، الان تازه میخوان با هم موجود بشن. حالا فاعل اینا رو داره موجود میکنه، فاعل داره موجود میکنه، صورت در حین وجود به عرض میگه بیا پیش من با هم موجود بشیم. اقتضا به این معناست که با هم متحد باشیم، نه من به تو وجود بدم، بلکه بیا با هم متحد بشیم. اون وجودی که مفیز داره به من میده شریکی باشیم، شریک باشیم، با هم متحد بشیم. این مقدار که ازش برمیاد، ببینید رسید آخر سر به مطلوب خودش، که صورت موضوع اقتضا میکند که عرض به همون وجود خود این صورت موجود باشد. پس عرض با وجود معروضش موجود است. اینا من دارم فهرست میگم و همه اینا بیان میشه، همه اینا بیان میشه، اگه شکی هم در ذهن شما باشه انشالله برطرف میشه. من دارم فهرست استدلال رو میگم که کل استدلال معلوم میشه، چون ایشون استدلال در ظرف دو صفحه آورده، لابلای استدلال هی رفته جاهای دیگه و مباحثی دیگر رو مطرح کرده، مباحثی که کاملا مناسبت با بحثش دارن، ولی بالاخره پراکندگی به وجود آورده. من دارم مطلب رو جمع میکنم و قسمت‌های اساسی این استدلال رو آشکار میکنم، کنار هم میچینم تا اصل استدلال روشن بشه. با این بیانش گفتم بله میشه دیشیم چی میخواد بشه. تمام حرفام که زده میشه همه معلوم میشه. شما تمام این حرفایشون اون قسمت های اساسی که ترکیبش میشه همون دلیل ایشون قسمت اساسی رو میشناسید، چون الان قسمت اساسی گفته شد، فروعات رو من نگفتم. وقتی من شروع میکنم به بیان حرفای ایشون دیگه همه مطالب روشنه، چون اساس گفته شده، فروعات هم که یکی چیز هم میشه دیگه، پراکندگی تو ذهن شما وجود نمیاد. قسمت اول بحثو من تقریبا مفصل گفتم، از حالت فرستی در اومد، لذا اون مقدار عبارتشو میخونه. بعدا در قسمت های بعدی اونجا که میگه مفیز واسطه میخواد، اونا رو دیگه وارد میشم، دوباره توضیح میدم. انشالله. صفحه 555 سطر اول. و این کانت، اون اعراضی که میخواهیم با موضوعات در وجود متحدشون کنیم، اعراضن للمادیات. پاورقی نوشته که عطفون علا قولهی فإن الاعراض اذا کانت اعراضن للجواهر شامخه. خیلی خوب نوشته و لازم می بود، این پاورقی لازم بود، چون خیلی فاصله افتاده بین معطوف و معطوف علیه. مرحوم ادیب یه روزی در حین خوندن مغنی با یه حالت خیلی شادابی فرمود که این کلمه، که این جمله‌ای که شما در مغنی الان دارید میخونید، عطر بر دو صفحه قبله. بعدم توضیح داد که همیشه لازم نیست معطوف و معطوف علیه کنار هم باشن، یه وقت ممکنه بینشون خیلی فاصله باشه. خیلی خوشحال بود که یه همچین عطفی رو داره بر ما توضیح میده. حالا ما رسیدیم به معطوف و معطوف علیه که بینشون 4-5 صفحه فاصله است، نه دو صفحه. ولی خب مرحوم ادیب ذاتاً اون شادابی رو داشت، در وقت درست دادن خیلی شاداب بود. اون شادابی رو ماها نداریم. خیلی با خوشحالی اینا رو توضیح میداد که این عطف است بر اونجا. یه از اون به بعد تو ذهن من تقریبا افتاد که عطف میتونه خیلی فاصله دار باشه، و این خیلی به کمک کرد که همیشه دنبال معطوف علیه نزدیک نبودم، گاهی دنبال معطوف علیه دور میگشتم. این جاهایی که معطوف علیه دور میشن احتمال اشتباه خیلی زیاده. الان در پاورقی این احتمال اشتباه رو برطرف کرده، عطف گرفته بر آنچه که در این چاپ ما صفحه 551 سطر 5 آمد. الان صفحه 555 سطر 1، یعنی 4 صفحه فاصله شده. و این کانت، این اعراضی که ما در صدد هستیم که با موضوعات متحد الوجودشون کنیم، اگر اینها اعراضن للمادیات، سبا اون کانت، این اعراض، ضمیر کانت به اعراض برگردونی، به مادیات بر نگردونی، سبا اون کانت این اعراض من اللوازم، یعنی اعراض لازم باشن، او من المفارقات، یعنی اعراض مفارق باشن. فل موضوعاتها، این جواب اینه، فل موضوعاتها یعنی موضوعات این اعراض، استتباع اون لوجودات این اعراض، استتباع رو توضیح دادن. تمام استدلال همینجا نهفته است، همین عبارت، فل موضوعها استتوان لوجودات ها. موضوعات طلب می کنند از اعراض، از وجودات اعراض، که بیا تابع ما بشو، تابع ما بشو به همون معنی که میخوام توضیحش بدیم، یعنی با وجود ما موجود بشو، نه وجود خودتو به ما ببند، چنانچه مشهور میگند، بلکه با همون وجود ما موجود بشو. هر کدام تمام استدلال تو هم یه جمله است، و مرحوم آقلی که میخواد دو صفحه حرف بزنه همین یه جمله رو داره توضیح میده. خب از ازل ماده لیسه من شنها الا القبول، شروع میکنه به تشریح اون طالب طالب تبعیت. موضوعات طلب میکنند از اعراض که تابع ما باش، اقتضا میکنن تابع ما باش. چیه این موضوعات اقتضا میکنه؟ مادهش، صورتش، موعدش، مستعدش یا مفیزش؟ روشن میشه که صورتش منتها با امداد مفیزش. ازل، ازل ماده، ازل ماده شروع به تفصیله که کدام قسمت از این موضوع استتبا داره. ازل ماده لیسه، یعنی ماده، یعنی ماده موضوع، نه ماده عرض، چون عرضی ماده نداره. ازل ماده لیسه من شأنها الا القبول والانفعال، پس اقتضا و طلب از او ساخته نیست، بنابراین این میره کنار. ول معدات یعنی ولیس من شأن المعدات الا الاعداد، این معدات عطف بر ماده است، اون لیس من شأنها اینجا میاد. گفتیم ازل ماده لیس من شأنها الا القبول، اینجا میگیم ول معدات یعنی ول معدات لیس من شأنها الا الاعداد. اونا هم کار اقتضا ندارن، کارشون اقتضا نیست، کارشون اعداد. سوم بله، معدات یعنی معدی که ماده رو آماده میکنه برای پذیرش صورت، یا موضوع رو آماده میکنه برای پذیرش عرض. الان بحث ما در این دومیه. البته معد میتونه ماده رو آماده کنه برای پذیرش صورت، اون الان از بحث ما بیرونه، ما اون کار نداریم، و میتواند این موضوع رو آماده کند برای پذیرش عرض. ما به این کار داریم، معدی که میگیم یعنی این معد. ولی استعدادات یعنی ولی استعدادات لیس من شأنها الا تقریب الى القبول و تحیون نحو المقبول و توجه الى المقبول. این سه تا عبارت پسر هم میاره همه شکیه. استعدادی که در این موضوع هست کارش اینه که موضوع رو نزدیک کند به قبول عرض، آماده کند این موضوع رو به سمت مقبول که عرض است، و توجه دهد این موضوع رو به سمت مقبول که عرض است. کار استعداد اینه که این موضوع رو آماده می کند برای پذیرش عرض. ول مفارق المحض یعنی ول مفارق المحض لیس من شأنه الا الافاضه علی القبائل. مفارق محض یعنی مجرد، این مفارق با اون مفارقاتی که در دو خط قبل آمد فرق میکنه. اون مفارقات یعنی جدا شونده ها، جدا شونده ها از موضوع، یعنی عرض هایی که میتونن از موضوعشون جدا بشن، عرض غیر لازم. این مفارق یعنی جدا شده از ماده، این هم به معنی جدا شده است، ممکن جدا شده از ماده، یعنی مجرد، یعنی مجرد. ول مفارق المحض لیس من شأنه، این لیس من شأنه من دارم اضافه میکنم چون عطف بر اون قبلیه. والمفارق المحض ليس من شأنه الا الافاضه على القبائل. تا اینجا روشنه. خب ما میگیم پس اگر مفارق میتواند افاضه کند، پس میتواند اقتضا کند دیگه، بنابراین مقتضی همین باشه، مقتضی هم باشه. میگه نه، مفیض نمیتونه مقتضی باشه. چرا؟ چون اون قابل قبول، چون قابل شأنش نیست که مستقیم با مفیض ارتباط داشته باشه، باید واسطه وجود داشته باشه. پس مفیض در واقع افاضه میکنه، اقتضا میکنه، منتها افاضه و اقتضای از بعید، نه مباشرتن و قریبن. اونی که میخواد مباشرتن و قریبن اقتضا کنه هنوز اسمشو نبردیم. نصف صفحه بعد، بلکه بیش از نصف صفحه بعد میگیم مقتضی صورت، هنوز اسمشو نبرده، ولی این سول آسونی هم نمیبره. اول این چهارتا رو مطرح میکنه، بعدن اون پنجمی رو که میخواد تعیین کنه حدود بیش از نصف صفحه بعد اشاره میکنه. الان بحثش در مفیزه، مفیز رو میگه واسطه میخواد، آخر سر این واسطه رو ثابت میکنه که همون صورت، و نتیجه میگیره مقتضی مباشر صورت. حالا ببینیم چطوری مناسبت رو درست میکنه. میفرماید که بحث بحث علت و معلوله. این علت این معلول رو افاضه میکند، معالل دیگر رو افاضه نکرده. این معلول از این علت به وجود آمده، از علل دیگه وجود نگرفته. تمام نشون میده که مناسبتی در کار بوده. اگر میشد که علیت احتیاج به مناسبت نداشته باشه، هر چیزی میتونست علت هر چیزی باشه و هر چیزی میتونست معلول هر چیزی باشه. ولی ما میبینیم این معلول از این علت به وجود آمده، از علت دیگه وجود نگرفته. این علت هم این معلولی داشته، معلولی دیگه صادر نکرده. میفهمی مناسبتی وجود داره. ببینید هر علتی یک معلول داره، اینو دقت کنید. هر معلولی یک علت داره، این برامون روشنه. البته اینم دلیل میخواد، دلیلشو در کلام گفتیم، در همین جا هم اشاره خواهیم کرد که تبارد علتین بر معلول واحد محاله. هر معلولی یه علت میخواد، اون مسئله روشنه. این که هر علتی یه معلول داره، این یه خودش شاید مبهم باشه، ولی دقت کنید اینم روشنه.
معلول
علت واحده داریم، ولی همین جا ابهام درست میشه دیگه. ما معتقدیم هر معلولی یه علت دارد، که این روشنه. هر علت هم یه معلول داره، این چطوری میشه؟ با اینکه به قول شما معلول علت واحده ما داریم، یعنی خلافشو داریم، چطور میتونیم بگیم هر معلولی هر علتی یه معلول داره؟ این چطوری میتونیم بگیم؟ ملاحظه کنید، من اول در موجوداتی که علتند و مریدند توضیح میدم، بعد به علتهای طبیعی میپردازم. در ما اگه بخوام کاری انجام بدیم، من متعدد نمیشم، من علتم متعدد نمیشم. میخوام این صورت علمی رو بسازم، اراده میکنم، موعدش میاد، ارادش میاد، این صورت علمی میسازم. وقتی میخوام صورت علمی دوم رو بسازم، باز موعد جدید میاد، صورت خارجی به من نشون داده میشه، این میشه موعد، من اراده میکنم، صورت ساخته میشه. این اراده دوم من غیر از اراده اول منه، موعد دوم غیر از موعد اوله، ولی من همونیم که قبلم بودم. من عوض نمیشم، ولی من که علت تامه نیستم، من با ارادم علت تامه و اراده داره عوض میشه. پس من هر باری علتم برای یه معلول بیش از یه معلول دیگه میتونم داشته باشم. وقتی علت تام میشم فقط یه معلول داره. بله وقتی علت ناقص باشم معلول زیاد داره. علت تام بگیرید، بگید فاعل تام. بله فاعل تام بگید، فاعل تام بگید، ایبی نداره، چون قوابلم باید دخالت کنن. قوابلم بخوام دخالت بدیم، اونم خودش بحثه. یعنی قوابلم باید متعدد بشن، قوابل متعدد میشن، ارادات متعدد میشه، موعدات متعدد میشه، تا این معالیل متعدد حاصل بشن. پس من نمیتونم بگم علتم برای این معالیل متعدد. من جزء علتم، جزء علتی که تکرار میشن، اون جزهای دیگه تکرار نمیشن. مجموعه رو که علت تام میگیرید میبینید متفاوته. هر علتی علت است برای یه معلول، و هر معلولی معلول است برای یه علت. از هر دو طرف درسته. اون وقتی که میگیم معلول ای علت ثالثه، اون وقت این ظرافت رو دقت نمی کنیم، جاییست که دقت لازم نیست.
شأنیت
داره. بله شأنیت داره. در هر صورت اونجایی که این دقت لازم نیست، این ظرافت لازم نیست، میگیم معلول ای علت ثالثه. و الا هر معلولی علت واحد دارد، هر علتی معلول واحد دارد. علت چیه؟ علت چرا اینطوری میشه؟ چون باید مناسبت بین علت و معلول باشه. به تعبیر دیگه باید نسبت بین علت و معلول باشه. اگر نسبت عوض شد، باید یکی از دو طرف نسبت عوض بشه، بلکه هر دو طرف نسبت باید عوض بشند. یعنی اگر نسبت علیت عوض شد، هم علت باید عوض بشه هم معلول. متعال ممکنه جزی از علت ثابت بمونه، ولی علت تام باید عوض بشه، همونطور که الان گفتیم. و الا ترجیح بلا مرجحه. چرا؟ نسبت علیت. وقتی من الان دارم این صورت رو میسازم، من میشم علت، اون صورت میشه معلول، یه نسبتی بین من اون درست میشه به نام نسبت علیت و معلولیت. این نسبت الان برقرار شد. وقتی من دوباره صورت بعدی میسازم، نسبتی دیگری برقرار میشه، همون نسبت قبلی نیست، نسبت بعدی میاد. وقتی طرفین اختلاف پیدا میکنند، نسبت هم اختلاف پیدا میکنه، و بالعکس اگر نسبت اختلاف پیدا کرد، طرفین باید اختلاف پیدا کنند. خب پس اگر نسبت علیت بخواد تکرار بشه، طرفین باید یکی باشند. یعنی همونی که علت بود با همونی که معلول بود دوباره با تکرار بشه تا بتونیم بگیم نسبت همون نسبت. ولی اگه طرفین عوض بشن یا نسبت عوض بشه، طرفین عوض بشن نسبت بد عوض بشه، نسبت عوض بشه طرفین بد عوض بشه. علتش چیه؟ علت اینه که ترجیب المراجعه لازم نیاد. تکرار نمیشه، من دارم میگم تکرار. ولی علت و معلول یه بار علت معلول استزاد میکنه، دومی که من دارم میگم اگر بخواد تکرار بشه، یعنی اگه بخواد نسبت همون باشه باید تکرار بشه، اگر نسبت علیت همون نسبت اول باشه باید علت و معلول دوباره تکرار بشه، که البته تکرار نمیشه دیگه، وقتی وجودی رو وجود میگه. من اینو اگر امتناعی گفتم، لو امتناعی گفتم، اگر بخواد نسبت ثابت بماند باید علت و معلول تکرار بشه، و نسبت ثابت نمیمونه، نسبت عوض میشه، پس علت و معلول هم عوض میشه.
لا تکرار
فی تجلی هم به قول شون هم منطقه اونجا اسمش تجلی، اینجا اسمش نسبت علیت و معلولیت. مطلب یکیه، منطقه اسمش و اصطلاحش فرق میکنه. بعد عرض میکنم اگر این علت که علت خاص است برای این معلول، علت باشد برای معلول دیگه، ترجیب المراجع لازم میاد. اینی که میتونست این دومی رو صادر کند، چرا اولی رو صادر کرد؟ این که میتونست هر دو رو صادر کنه. ببینید یه وقت میگیم این علت میتونه فقط این معلول رو صادر کنه، لذا رفت دنبال این معلول، دنبال بقیه نرفت. خب روشنه دیگه، ترجیب المراجع نیست، چون فقط اینو میتونست صادر کنه بخاطر اینکه با این نسبت داشته. اما یه بار اینطور نیست، میتونسته اون یکی دیگر هم صادر کنه با دو تا نسبت داشته، یک علت، علت تام با دو تا معلول نسبت داره، حالا رفته یکی رو صادر میکنه، میگون چرا این صادر کرده اون صادر نکرده؟ تجربه نمورده نمیتونه بگه الان این از من برمیامد، میگون تو که برای هر دو آماده بود. بله اگه بگه من با این نسبت داشتم، فقط با این نسبت داشتم لذا اینو ایجاد کردم، تجربه نمورده نیست. اما حالا که قبول میکنه به هر دو نسبت داره، هر کدومو بخواد ایجاد کنه بهش میگیم چرا این ایجاد کرد اون ایجاد نشد، ترجیب المراجعه لازم نیست. پس حتما باید علت با معلول نسبت خاص داشته باشه و این نسبت هم با چیزی دیگه نداشته باشه. این علت با این معلول این نسبت داشته باشه، این نسبت رو با هیچی دیگه نداشته باشه تا ترجیب المراجعه لازم نیاد. پس فرق کرد دیگه، فرق نذاری. شما میگید اولی آماده بود برای دریافت، دومی آماده نبود، پس معلوم میشه علت تام. فرق میکنه دیگه، علت تام. شما الان قابل رو دارید دخالت میدید، چطور میگید فاعل تام؟ علت تام باید بگید. شما دارید قابل دخالت میدید، میگید اولی قابل نبود، دومی قابل بود. مفیز قرار شد فرق نکنه، مفیز قرار شد فرق نکنه، ارادش فرق میکرد، قابلا فرق میکردن. حالا شما میگید یه قابل آماده است یه قابل آماده نیست، خب معلوم میشه اون نسبتی که الان برای علت با این معلول حاصل است با اون معلول دیگه حاصل نیست. بعدن به خاطر آمادگی این، بله، بعدن نسبت جدیدی پیدا میشود که این علت با فاعلی، با قابلی که آماده نبود و الان آماده شد نسبت برقرار میکنه. خب از شد دو تا نسبتی که اشکال میدونم نداره، از وضع ما بیرونه. من میگم با یه نسبت نمیتونه درستش کنه، شما دارید دو نسبت درست میکنید، میگید که فاعل آمد تأثیر بذاره تو این قابل، دید قابل آماده است نسبت برقرار شد، خواست اون یکی تأثیر بذاره دید آماده نیست نسبت برقرار نکرد، بعدن که میخواد اون دومی اثر بذاره اون دومی آماده میشه نسبت جدید میطلبه. پس با یه نسبت نمیتونه دو تا علت درست کنه، حتما باید نسبت رو عوض بشه. پس حتما باید نسبت عوض بشه. بنابراین یک علت یک معلول بیشتر نمیتونه داشته باشه، چون نسبت واحد بین این دوتا داره برقرار میشه، این نسبت دو طرف دیگه نداره، مگر اینکه دوباره شما یه جوری قابلش رو عوض کنید یا فاعل رو عوض کنید یا اجزای فاعل رو عوض کنید که باز نسبت عوض میشه. هیچ وقت نمیتونید در حالی که نسبت واحده علت یا معلول دوتا کنید.
جواهر عقلی اعراض همین موضوعات رو میدن، هم این موضوع
نسبت دیگه است.
شما دارید ما تایید میکنید، اشکال نمیکنید. دارید تایید میکنید دیگه. منم دارم همینو میگم.
نسبت ها مختلفن. یک طرفشون واحده و طرف دیگهشون مختلف میشه.
طرف دیگه طرفشون واحد نیست. اراده های مختلف داره. طرفش واحد نیست. مفیض یکیه ولی اراده ها فرق میکنه. اینا من اول توضیح دادم. مفیض یعنی شخص مفیض یکیه ولی با اراده های مختلف داره افاضه میکنه. نمیشه شما علت تامه‌ای رو که مال یه معلوله همونو بدون هر بدون اندک تغییر علت قرار بدیم برای معلولی که نمیشه. هم معلول باید خاص باشه هم علت باید خاص باشه.
بله اراده دوتاست.
نسبت هم دوتا میشه. برش میکنم شما معید ایمایی مخالف نیستید.
نسبت دوتاست بخاطر اینکه قابل دوتاست.
بله نسبت دوتاست بخاطر اینکه قابل دوتاست یا نسبت دوتاست بخاطر اینکه فاعل دوتاست یا نسبت دوتاست بخاطر اینکه قابل فاعل دوتاست. بالاخره طرف نسبت باید مختلف بشه تا نسبت مختلف بشه. بدون اختلاف طرف نسبت ممکن نیست نسبت مختلف بشه. ولی ترجیح بلا مراجع لازم میاد همونطور که عرض کردم. بعدیشون میگه نه ترجیح بلا مراجع بلکه ترجح بلا مراجع لازم میاد. یعنی خود به خود نه من ترجیح بدم، خود به خود باید این یه رجحانی داشته باشه که من رو به سمتش جذب کنه. روشن چی عرض میکنن؟ ترجیح بلا مراجع ترجیح بلا بله ترجیح بلا مراجع یعنی این که این دوتا هیچ ترجیحی ندارن، من وارد میشم یکی رو بر دیگری ترجیح میدم. این ترجیح بلا مراجع. ترجیح بلا مراجع یعنی این بالاخره این شی ترجیح نداره اونم ترجیح نداره، منتها من خود به خود به سمت این کشیده میشم و این با این که ترجیحی نداره عاملی برای ترجیحش نیست من رو به سمت خودش جذب میکنه. میشه ترجیح بلا مراجع. من یه مطلبی رو یادم رفت بگم، حالا این مطلب گفته شد ولی گفتم که یک بار در فاعل مرید حساب میکنم که باید اگر علت واحده باید معلول واحد باشه، یک بارم در فاعل های طبیعی. در فاعل مرید حساب کردم، در فاعل طبیعی یادم رفت. حالا فاعل طبیعی خیلی راحت هم هست. طبق قاعده الواحد فاعل طبیعی چون یک طبیعت دارد یک کار انجام میدهد، مگر اینکه شرایط فرق کند یا قوابل فرق کنند شرایط فرق کنه بالاخره یه تفاوتی باید حاصل بشه. ولی این طبیعت به ما این که طبیعت هست هیچی بهش اضافه نکنید فقط یک اثر دارد، اثر بیشتر نخواهد داشت، فقط یک معلول داره. اون روشنه. این که طبیعت واحد معلول واحد داره روشنه. اونجا که فاعل مرید واحد معلول واحد داشته باشه اون یه خود مخفی بود که عرض کردم اراده ها فرق میکنن شرایط فرق میکنن. اونجا هم روشن شد که اگر علت واحده معلول باید واحد باشه. حالا از این توضیحی که عرض کردیم به دست آمد که معلول با علت یا علت با معلول باید مناسبت خاصه داشته باشه. مناسبت خاصه که هیچ علت و معلولی رو تو این مناسبت نمیشه راه داد، فقط همین دوتا، همین دوتایی که دو طرف مناسبت قرار گرفتن همین دوتا هستن، دیگه علت و معلولی دیگه نمیشه اینجا راه داد. بعد مرحوم مصنف این نتیجه رو میگیره که حالا که این چنین شد پس باید بین هر مفیزی و مفازش واسطه باشد، چون مفیض ممکنه واحد باشه مفاز متعدد باشه، شما باید برای هر کدام از این مفازها واسطه درست کنید. حالا واسطه هر چی هست، یا باید به یه صورت علتها رو متفاوت کنید که همین که عرض میکنم واسطه درست کنید علتها متفاوت بشن. بعد یه مطلب دیگه هم هست، اونی که اگر مفیض شأنش بالاتر از مفاز بود این مفیض مستقیما مفاض صادر نمیکنه. چرا؟ چون مفاض قبول نمیکنه، شأنش این نیست که صادر بشه. اینجاست که باز واسطه میخواد که اون واسطه مباشرت کند و اون مفاض به توسط این واسطه از مفیض صادر بشه. ایشون مثالهایی میزنه، مثالاشو بعدا میخونیم. فعلا روشن شد با توجه به اینکه بین علت و معلول باید مناسبت باشد که اون نتیجهی که میخواستیم بگیریم ازش گرفتیم، علاوه بر این نتیجه گرفتیم که باید بین مفیض و مفاض یعنی علت و معلول واسطه هم باشه. حالا ولذالک گفتن اینجا ها باید واسطه باشه، اونجا ها باید واسطه باشه دیگه. حالا مثال هایی بد میزنه، شواهدی میاره که اونها رو انشالله وقتی رسن توضیح میدن. ول مناسبت و تامه، قید تامه رو توجه کنید، نمیگه مناسبت، میگه مناسبت تامه. کما مرت الیه الاشاره، مناسبت تامه بین مفیض و مفاضش لازمه. وقتی رسید به این قسم چهارم گفت والمفارق المحض لیس من شأنه الا الافاضه علی القبابل، اینجا که رسید دیگه نمیتونست بگه مفیض مفیض نیست، نمیتونه بگه مفیض مفیض عرض نیست، بلکه میتونه بگه مفیض بلا واسطه مفیض عرض نیست و واسطه لازم داره که بده بعدن تعیین کنه واسطه صورته. لذا ملاحظه میکنید به این قسم چهارم که رسید شروع کرد به طرح این بحث که مناسبت لازمه، مناسبت تامه لازمه، چون میخواد از اینجا نتیجه بگیره که مفیض هم کافی نیست، اون صورت لازمه. در بقیه خیلی راحت گفت اینا کافی نیستن، ماده کافی نیست، مایت کافی نیست، استعداد کافی نیست، خیلی راحت گفت کافی نیست. در مفیض نمیتونه بگه کافی نیست، در مفیض اگه بخواد بگه کافی نیست باید بگه که قابل قبول نمیکنه، باید بگه واسطه لازم داره، مناسبت تامه میخواد، اینا رو باید توضیح بده که شروع میکنه به توضیح داده. پس این ول مناسبت تامه برای این چهارمیه، مال بقیه نیست. اون بقیه رو به طور کامل کنار گذاشت دیگه، حسابشون رو تصفیه کرده گذاشتشون کنار.
بله مستقیم
نمیشه با ماده تماس داشته باشه، واسطه بخواد که هم مجرد مستقیم با مادی تماس نمیگیره، زیرا مادی شأنش این نیست که بتونه.
چرا؟
بله
چرا شأنش نیست؟
پایینه دیگه، مقامش پایینه، یعنی پایینش کسی که ذاتش پایینه بالا حسابش میکنید؟
نه میگم بالایی با پایین ارتباط بگیره
چه شو؟ یعنی که علت صرف یعنی وحدت صرف یعنی دارن کسرت وحدت دیگه، وحدت تام کسرت تام. نه حالا چرا وحدت کسرت میگید؟ اون مجرد این مادیه، مجرد و مادی، بالاخره شأنش خیلی پایینه و ممکن نیست که اون مجرد خودشو معطل این کنه. یا حالا مثلا فرض کنید، مثلا فرض کنید که حالا مثال به مادیات بزنم، تزباب تشبیه معقول و محسوس، خورشید بخواد به اینجا نور برسونه، آیا ممکنه اش قطع بشه؟ یه دفعه شعاعش از اون بالا پرت کنه اینجا؟ تازه پرت هم کنه بازم قطع نیست، پرت کردنه. ممکنه قطع بشه؟ حتما قطع نمیشه، به خاطر اینکه باید اون شعاهای بالایی واسطه بشن برای شعاهای پایینی. اصلا شدنی نیست. یه مطلبیست که عقل میپذیرتش، میگه اون پایینی نمیتونه مستقیم مرتبط بشه به بالایی و بالایی نمیتونه مستقیم مرتبط بشه به پایینی، این وسط ها باید بیان. همین خدا رو فرض کنید خورشید وجود بخواد وجود بده، مستقیم به ما وجود میده یا باید اون عقل و مثال و اینا که سر راهند که اون شعاهای غلیظ‌ترن باشن تا به این شعاهای ضعیف نوبت برسه. در خورشید اینطوره، در معنویات هم اینطوره، از باب تشبیه معقول و محسوس دارم میگم. اصلا نمیشه اون واسطه رو شما حذف کنید، شدن نیست واسطه حذف بشه، حتما واسطه ها باید بیان. علتش چیه؟ علتش این که تجیب و نمراجعه لازم میاد، تفریه لازم میاد، خیلی چیزا لازم میاد. بل مناسبت تو تام مکم آمرد الهیل اشاره، این مناسبت بین المفیز، بین المفیز متعلقی به مناسبته، مناسبت تام بین مفیز و مفازش لازم است. به حیثو لا یتصور مناسبتن اتم از این مناسبت موجود، موجود بین اون علت، بین مفیض و بین امر آخر. ضمیر منها برمیگرده اون مناسبت تامهی که بین علت و معلول موجوده، بین مفیض و مفاض موجوده. مناسبتی اتم از مناسبت نمیتونید پیدا کنید، چون اگر اتم از اون مناسبت پیدا کنید، مفیض با اون مناسبت افاظه دیگر می کند. عبارت توجه کنید زمیرا به کجا برمیگردونه؟ به این سوال یا تصور مناسبتی اتم از اون مناسبت تامه، بینه ها بینه ها متعلق به مناسبتونه، نه به مناسبت تامهی که مرجع زمیر منهاست. مناسبتی بین مفیض و بین امر آخر یعنی مفاز، مفاز دیگر، بین امر آخر یعنی مفاز دیگر که یسه و بر اون امر آخر که یفازم من المفیض. مناسبت بین این مفیض و اون مفاز اولی است، نه بین اون مفیض و این مفاز دوم. انقدر اون مناسبت تامه که بین مفاز دوم و مفیض دیگه نیست، فقط بین مفاز اول و مفیضه. دوباره بین مفیض و مفاز دوم باید یه مناسبت تامه دیگه باشه، و الا یعنی اگر این مناسبت تامه وجود نداشته باشه، لازمه ترجیح من دون مرجع، بلکه ترجیح من دون مرجع که از ترجیح بلا مرجع بدتره. ترجیح بلا مرجع از غیر حکیم جایزه، از غیر حکیم، یعنی من ممکنه ترجیح بلا مرجع بدم، ولی ترجیح بلا مرجع اصلا از هیچ جایز نیست، نه از حکیم نه غیر حکیم، چون ترجیح بلا مرجع در اختیار من نیست. خود به خود این شه ترجیح دارد بر دیگری، ترجیح دارد بر دیگری، این اصلا شدنی نیست، عاملی نیست برای ترجیح و ترجیح، در این حال این یکی از اون بهتره، این اصلا باطله. ترجیح بلا مرجع کاره، ترجیح بلا مرجع واقعیته. واقعیت قبول نمی کند که ترجیحی بدون مرجع حاصل باشه، ولی کار نه، من از من صادر میشه، ممکن من حکیم نباشم ترجیح بلا مرجع بدم، کارم انجام بدم، بعدم به یه بنبستی بخورم، اشکالی نداره. ترجیح بلا مرجع محال هست، اما از حکیم محاله، ترجیح بلا مرجع از همه محاله، و این جهت میگن ترجیح بلا مرجع بدتر از ترجیح بلا مرجع.
ترجیح بلا مرجع که حکیم جایزه، دلیلش
برای اینکه انجام بدید میبینی شد، دلیلش برای اینکه انجام بدید میبینی شد، چرا نمیشه؟
ترجیح بلا مرجع از همه محاله.
نه نه، تو ذهن من یه چیزی هست، ببینید مثلا من این ورقو بردارم یا اون ورقو بردارم چه فرقی میکنه؟ یه ترجیح تو ذهن من از تخیلی
باشه، بالاخره باز ترجیح بلا مرجع محاله،
شخصی
یه مرجعی داره،
یه مرجع نه، یه مرجع واقعی نداره، مرجع خیالیه، من ساختم، کار من، ببینید کار من منو به سمتی میکشه، این شی خودش ترجیح، این کاغذ ترجیح بر اون کاغذ نداره، هر دو قرض منو تامین میکنه، من دستمو به این ور میبرم، هیچ کدوم نزدیکتر به دست من نیست، هیچ مرجعی وجود نداره، فرض اینجوری بذارید، در این حال من دستم به سمت یکی میبرم، البته تو باطن من یه اتفاقی افتاده که منو به اون سمت کشونده، ولی این مرجع واقعی نیست.
مرجع واقعی با خیالی فرق
میذاره، نمیگن مرجع واقعی، که میگن ترجیح بلا مرجع محاله، نمیگن ترجیح بلا مرجع واقعی محاله، مرجع مطلق میاره، حالا مرجع هر چی میخواد باشه، باشه، میخواد واقعیت باشه، میخواد تخیل باشه، میخواد امور نفسانی باشه، روانی باشه، هر چی باشه بازم مرجع.
ببینید
اگر مخواد باشه، اگر به طرف این دست شد راست کرد، این نباید تو اون بگید
حالا هست خواه هفشون زده نمیده،
ولی
هفشون زده نمیده،
نه اون که درسته. ببینید اصلا ترجیح بلا مرجع یعنی من بدون مرجع ترجیح بدم، ترجیح خودم بسازم، ترجیح بلا مرجع یعنی واقعا ترجیح نداره، اونجا که شما این کاغذ رو برمیدارید به جای اون کاغذ، اینجا ترجیح بلا مرجع هست، هیچ مرجعی تو کار نیست، ولی شما برای کار خودتون یه مرجع درست میکنید، ولی متوجه اون مرجع نیستید، بالاخره یه چیزی تو ذهنتون گذشته که دستتون به سمت اون کاغذ دست راستی دراز کردید، شاید به خاطر اینکه اون دست راستتون این دست چپتونه، بالاخره یه چیزی تو کار هست که شما رو کشونده به این سمت. اشاعره میگن که هیچی نیست، فلاسفه میگن نه یه چیزی هست، یعنی فلاسفه طرفدار شما، اشاعره طرفدار منه، یا من طرفدار اشاعرم. اون چه من میگم ترجیه بلا مرجیه از حکیم غیر از حکیم محال نیست، منظورم همینه. یعنی میتونیم بدون ترجیح واقعی کاری رو انجام بدیم، یعنی چیزی پیش خودمون ساختیم، واقعا ترجیحی نیست. من دارم انجام میدم، ترجیح اقلایی نیست. ولی خب حکیم نه، حکیم باید ترجیح باشه تا کار انجام بده. این تفاوتش تقریبا خودتون مراجعه کنید بزنیدتون روشن میشه که حکیم با من تفاوت داره. من مسلمم هست که ترجیح میدم، وقتی ترجیح میدم یه چیز بزنه هست که ترجیح میدم، ولی واقعا روشنی نبوده، واقعا روشنی نبوده. حکیم اینطور نیست، اگه واقعا روشنی نباشه دست بهش کنم از اون طرف نمیزنه. من با اینکه روشن نبوده خودم میسازم یه چیزی، خودم میسازم، یعنی تو ذهنم هست لااقل اینطوره که حالا من وقتم کمه، باید زود یکی از اینا رو بردارم، یکی از این دو تا کاغذ بردارم. این که ترجیح نمیشه، پیش من ترجیحه، واقعا که ترجیح نیست. فایزن المفیز یجب و ان یکون بهیس لا یتصور بینه و بین مفازهی واسطتون فی درجات الوجود. مفیز با مفاز باید چنان مناسبت داشته باشد که احتیاجی به واسطه نداشته باشه. اگر مناسبت نبود باید واسطه رو بیاره که واسطه مناسبت داشته باشه. دقت میکنی چی داره میگه؟ میگه مفیز با مفاز واسطه نباید داشته باشه، چون مناسبت تام بینشون هست. اگر مناسبت تام نبود باید مفیز واسطه بیاره که اون واسطه مناسبت تام داشته باشه و مفیز با واسطه مناسبت تام داشته باشه. مفیز با واسطه مناسبت تام داره، اون واسطه هم با مفاز مناسبت تام داره، که مناسبت تام در همه داره رعایت میشه. اگر مناسبت تام بین مفیز و مفاز بود احتیاج به واسطه نیست، اما اگر مناسبت تام نبود باید واسطه بیاد به این صورت که مفیز با واسطه مناسبت تام داشته باشه و واسطه با مفاز مناسبت تام داشته باشه. خلاصه همه جا باید مناسبت تام رعایت بشه بین علت و معلول. علت مباشر با معلول مباشر مناسبت تام دارد و اون معلول مباشر با معلول خودش مناسبت تام داره. لذا خودم مرحوم آقلی اینطور میفهمد، میگه که در قوس نزول میبینید واسطه بین این حلقات نزولی نیست، اون بالاتره با پایینتر خودش واسطه نسبت داره، پایینتره با پایینترتر نسبت داره و هاکزا، بینشون فاصله نمیفته به خاطر اون مناسبت. تو مناسبت هم یعنی که روزی نمیه، مناسبت علیت و معلولیت ازش تعبیری به سنخیت هم میشه. کسرت وحدت این چی؟
یعنی اگر وحدت تام باشه با کسرت هم تناسب نداره.
آخه وحدت و کسرت، وحدت و کسرت توی باب علیت چطوری میاد دخالتش میدید؟
مجدد محض واحد محض وحدت.
چرا شما صفت وحدتشو میگیرید؟ تجردش شأنش عالی است، با مادی مرتبط نمیشه. حالا شما میگید چون مجرد است و واحد است مادی کثیر است، چرا ذاتشون نگاه نمیکنی؟ این ذاتش عبادارد از ارتباط با او، نه به خاطر داشتن صفت وحدت. اگر چیزی رو بشه به ذات نسبت بدید، اولاست از این که نسبتش به میره صفتش، به خاطر وحدتش یا به خاطر تجردش؟ خیلی خوب، اگه تجرد وحدت پس نظام لفظیه. میاد خودش بحثش میاد تو قوس نزول رسول خودشون بحث میکنه. من وقتی رسیم عرض میکنه من اجل زالک، من اجل زالک یعنی چون مناسبت تامه بین موضوع و محمول لازمه. اشتباه کنم بین موضوع و محمول، بین علت و محلول. چون مناسبت تامه بین علت و معلول لازم، موضوع محمول هم اشکال نداره، چون موضوع یه جوری علت برای محمول. حالا اشتباه کردم، خواستم درستش کنم، ولی بحث ما موضوع محمول نیست، بحث ما علت و معلوله. چون مناسبت بین علت و معلول لازم است، جهان رو خدا چنان قرار داده که موجود مجرد محض با ماده تماس پیدا نکنه، این وسط یک نفس کلی رو قرار داده که اون مجرد محض با نفس کلی که واسطه است ارتباط برقرار کنه و نفس کلی با موجودات مادی. چرا نفس کلی میتونه واسطه بشه؟ چون نفس به ما این که نفس است هم ارتباط با ماده داره به یه نحوی، هم تجرد داره، پس میتونه به خاطر تجردش با بالایی ها که مجددن مرتبط باشه، به خاطر ارتباط با مادهش با پایینی ها که مادیان مرتبط بشه، میتونه وساطت بین مجرد تام و مادی تام رو داشته باشه. علتش اینه که دوتا شن براش هست. مثل نفس ما، نفس ما از عقلمون دریافت میکنه و به بدنمون واگذار میکنه، یعنی واسطه میشود بین عقل، اون قوای متوسطه که جسمانی هستند ولی جسم نیستند، اینا واسطه میشن بین عقل و بدن. یعنی عقل اگه دستوری میده این قوای جزئی اجراش میکنه. همه جا همینطوره، اون واسطه باید جوری باشه که هم با بالا مرتبط باشه هم با پایین. خداوند در جهان چیزی رو به نام نفس کلی قرار داده که اون واسطه بشه بین عالم ماده و بین عالم عقل. اینطور رایجه، یعنی غیر مشا. مشا معتقدن عالم عقل یک، عالم ماده دو، دیگه عالم دیگه نداریم، این وسط چیزی به نام عالم نفس رو اینها نداریم. اگرچه اونها یه جوری به واسطه قائلند، نفس فلک رو واسطه می کنند، ولی یه عالمی به نام عالم نفس قائل نیستند. میگن همین نفس فلک واسطه می شود که فیض از بالا دریافت بشه به پایین داده بشه. مثلا می زنم به خورشید، که خورشید بالاخره در موجودات مادی تأثیر گذاره. اگه خورشید نبود خیلی از این نباتات نبود، به دنبال حیوانات نبودن، انسان نبود. پس این خورشید واسطه میشه، یعنی نفس فلک خورشید واسطه میشه. پس اونها هم نفوس رو واسطه میدونن، منتها نفوس فلکی رو. اما برخلاف عرفا و اشراق و صدرا که اینا اصلا یه نفس مستقل قائلند به نام نفس کلی الهی، که این واسطه میشه بین موجودات عقلی و عالم ماده. وقت اختلاف دارن، از شدن مشاری کنار بذاریم بقیه اختلاف دارن که سه تا عالم داریم یا چهار تا عالم. بعضی اینطوری میگن عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. بعضی اینطوری میگن، بعضی اینجور دیگه میگن، میگن عالم عقل، عالم نفس، عالم مثال، عالم ماده، که عالم نفس هم قبل از عالم مثال اضافه میکنند، که مرحوم سبزواری در منظومه همین نظریه رو داره که عالم نفس قبل از عالم مثال اضافه میکنه. پس بالاخره ما این واسطه رو داریم که اسمش نفسه. واسطه رو اسمای مختلف براش گذاشتن که من از رو میخونم. خب این که بین علت و معلول باید مناسبت باشه اقتضا میکند که ما این واسطه رو قائل بشیم. لذا در عالم خلقت، نه در این جزئیات علت و معلول ها، در عالم خلقت قائل به واسطه ایم. و اون واسطه عبارت از نفس کلی الهی است که اسماء مختلف داره.
مال تراب و رب الارباب.
بله، مال تراب و رب الارباب. بله. من اجل ذلک، این ذلک توجه کنید اشاره به چی داره. و ان یکون و یجب فیزن المفیز یجب و ان یکون به حیث لا یتصور بینه و بین مفازی واسطتون فی درجات الوجود. من اجل ذلک، یعنی از این جهت که واسطه بین مفیز و مفاز نباید باشد، اونجا که مفیز با مفاز ارتباط مستقیم نداره واسطه باید باشد. من اجل ذلک واجب است که بین مجرد محض و مادی صرف برزخی باشد. برزخ یعنی اونی که هم مناسبت داره با اون بالایی، هم مناسبت داره با پایینی، که یکون و مجمع البحرین و زی علاقتین، مجمع هم هر دو بحر باشه، هم بحر تجرد هم بحر مادیت، هر دو بحر رو داشته باشه تا به خاطر بحر تجردش بتواند با بالاتر از خودش که مجرد تام است مرتبط شود، با بحر مادیتش بتواند با پایین تر از خودش که مادی محض است مرتبط شود. و زی علاقتین یعنی با هر دو باید علاقه داشته باشه، هم با اون مجرد هم با این مادی. کل برزخ کلی، برزخ کلی همون نفس الهیه که برزخ کلیه، نفس کلی الهی. الان هم خودش میگه، میگه بعضی ها بهش میگه نفس کلی. کل برزخ کلی، نفوس به طور جزئی بین عقلشون و بدنشون واسطه، اما یه نفس کلی داریم که در کل عالم همین یه دونه است، واسطه میشه بین عالم عقل و عالم ماده. در جزئیات اینطوره، در عالم من یعنی عالم من شخصی، عالم شمای شخصی، عقل ما مستقیم با ماده و بدن مرتبط نمیشه، مستقیم عقل من سراغ هضم غذا نمیره، واسطه میخواد، واسطش هم قوه قاضیه است. چه قوه قاضیه؟ از جهت این که قوه است و جسم نیست بلکه جسمانیست، با عقل مرتبطه. از نظر این که جسمانیست و حلول در جسم کرده، با جسم مرتبطه. برزخ بین دو امره و میتونه اثر گذار باشه. در عالمه های ما که جزئیات هستیم ملاحظه میکنید که واسطه جزئی داریم که اون واسطه قوه قاضیه است، که واسطه میشه بین عقل من، عقل جزئی، و بدن من، بدن جزئی. در کل عالم هم یه واسطه داریم، نفس کلی است که واسطه میشود بین عقل که کل عالم عقله و بین ماده که کل عالم ماده است. نفس کلی فرق میکنه با جزئی. همونطور که در موجودات واسطه های جزئی داریم، در کل عالم هم یه واسطه کلی داریم. کل برزخ کلی، المسمى عند طائفة به غیب الامکان. بعضی بشون گم غیب امکان. یعنی در عالم ممکنات غیبه. یعنی چی در عالم ممکنات غیبه؟ یعنی تو تمام عالم امکان بگردی نمیبینیش. پس معلوم میشه این در سوق ربوبیه، تو عالم امکان نیست، نسبت به عالم امکان غیب حساب میشه، پس تو سوق ربوبیه. ببینید عقول رو اینا میبرن تو سوق ربوبی، یه موجوداتی بیرون از اله قرارشون نمیدند، طبق مبناشون دارن حرف میزنن. نفس کلی رو میبرن تو سوق ربوبی، لذا تو عالم امکان غیب حسابش میکنه، یعنی تو عالم امکان نیست، تو سوق ربوبی. لذا بعدن میگه که از همین غیب امکان در لسان بعضی ها تعبیر شده به ذات الله. ذات الله که تو عالم امکان نیست، غیبه تو عالم امکان. یعنی از عالم امکان بخواد نگاه کنید و برید این حجاب بشکنید، پشت حجاب ذات الله رو ببینید. و این غیبه تو عالم امکان، تو عالم امکان دیده نمیشه، تو باطنه، اونجاست باطن عالم امکانه. و عالم امکان حجابیست یا حجابیست که روی این کشیده شده. در این طایفه نامیده شده به غیب الامکان، در لغت دیگری، در لغت طایفه دیگری نامیده شده به نفس الکلیت الالهیه، در لسان سوم نامیده شده به ذات الله و العلویت العلیا. خب مطلب روشنه تا اینجا. اینجا من مختصر توضیح دادم، مفصلش جرأت نیست، همون مختصر دیگه انشالله روشن شد. و من اجل ذالک، این شاهد دوم است برای این که باید بین علت و معلول فاصله نباشه. این فاصله اگر بود باید واسطه اون فاصله رو پر کنه و قهرن با آمدن واسطه دیگه بین این سلسله علل و معالیل حالت پی در پی هست دیگه، بینشون چیزی نیست دیگه. اون اولی میشه علت مباشرتاً علت برای دومی، دومی مباشر علت میشه برای سومی، سومی علت میشه برای چهارمی تا آخر. به همین جهت در قوس نزول میبینید حلقات علی و معلولی پی در پی قرار گرفتند، یعنی اون بالایی شده علت، پایینی شده معلول، پایین تری شده معلول معلول، وقتی این وسطی شده معلول برای بالایی، علت برای پایینی، این حلقات نزول به این صورت ترتیب یافتند بدون این که بینشون فاصله باشه، چون اونجایی که واسطه لازم بوده واسطه رو خدا گذاشته، به طوری که اون مفیز با واسطه مرتبط شده، واسطه با مفاز مرتبط شده که بینشون دیگه فاصله نمونه. این در قوس نزوله. میگه در قوس صعود هم همینطوره. بعد میگیم چرا در قوس صعود؟ در قوس صعود میگه علیت و معلولیته، اونجا که علیت و معلولیت نیست. مثلا در قوس نزول جماد رو داریم، بعد نبات رو داریم، بعد حیوان داریم، اونا بینشون علیت مگر؟ البته اونا بینشون علیت هست. مثلا جماد علت قابلیست برای نبات، چون منظورون از جماد جمادیست که بتونه بالا بره، نه جماد به شرط لاست. جماد به شرط لا اشکال نداره، اون تو همون حلقه خودش باقی میمونه، ولی اون جمادی که داره میره نبات میشه، بعدم حیوان میشه، بعدم انسان میشه، اون جماد لا به شرط، اون داره ترقی میکنه و جلو میره. این ملاحظه میکنه بینشون یه نوع علیت هست، ولی علیت قابلی، که این جماد قابل هست که نبات شود، نبات قابل هست که حیوان شود تا آخر. تا اینجا روشنه. پس در قوس صعود اونچنان علیت ظهوری نداره، اگرچه میشه گفت هست ولی ظهوری نداره. پس چرا شما در قوس صعود هم شرط کردید پی در پی بودن رو، در قوس نزول پی در پی بودن رو شرط کردید؟ به خاطر این که اونجا علیت بود و الان بیان کردیم که علت ها باید هر کدومشون مباشر باشن با معلول خودشون، خب اونجا پی در پی هست. در قوس صعود چرا پی در پی رو شرط کردید؟ جواب میدن به خاطر این که خواستیم صعود با نزول متوافق باشد. اینو در اونجایی که قوس صعود و نزول رو بیان میکنن گفته شدن، گفتن این مطلب رو که در مقابل هر حلقه ای از حلقات نزول باید حلقه ای از حلقات صعود قرار بگیره. مثلا ملاحظه کنید یه قوس نزول و صعود تو ذهنتون بکشید. در قوس نزول اولین حلقه، حلقه عالم عقله، بعد بیاد به نفس فلک و بعدش هم صورت فلک و همینطور بیان تا هیولا، بعد شروع کنید به جلو رفتن. هیولا مقابلی نداره، هیولا مقابل نداره، نقطه عطفه، یعنی نقطه است که داره این قوس نزول میره تو صعود. بعد از صعود از جماد شروع میشه، میره تا به عقل ختم میشه. الان ملاحظه کنید اولین حلقه نزول و آخرین حلقه صعود که مقابل همند، هر دو عقلند. بیاد وسط، مثلا فرض کنید مثل صفحه ساعت، قوس نزول از 12 بگیرین تا 6، قوس صعود از 6 بگیرین تا 12. وقتی رسیدیم به مثلا ساعت 3، ساعت 3 جای نفسه، مثلا جای عالم مثاله، جای عالم مثاله، مثال نزولی. بعد چه میرید از طرف صعود به ساعت 9 میرسید، اینم برزخ صعودیه، عالم برزخیست که ما توش وارد میشیم. اون برزخ صعودی مقابل برزخ نزولیست، برزخ نزولی تو ساعت 3، برزخ صعودی تو ساعت 9. اینا رو دارم تشبیه میکنم که خوب روشن بشه. خب الان ملاحظه میکنید که تمام حلقات صعود محاذی است با تمام با حلقات نزول. هر حلقه ای از صعود محاذی است با حلقه خاصی از نزول. چون چنین است، اگر نزول ها پی در پیند، پس صعود ها هم در پی در پیند. ولو بین صعود ها شما علیت نداشته باشید و ضعیف داشته باشید، ولی در نزول ها علیت هست، اقتضا کرده پی در پی بودن را. در صعود ها هم به خاطر توافق صعود با نزول پی در پی باید حفظ بشه. این بیانیشونه، عبارت توجه کنید. و من اجل ذلک، ذلک دوباره اشاره به همون قبله، یعنی چون باید بین مفیز و مفازش واسطه نباشد، یعنی هر مفیزی با مفاز مخصوص خودش باید باشه، ولو این مفازش برای مفاز بعدتر واسطه است، ولی برای مفیز این مفاز واسطه نداره. یعنی این مفاز رو صادر کرده، مفاز بعدی رو با واسطه این مفاز اول صادر میکنه، که باز مفاز اول با مفاز دوم واسطه نداره. به این جهت است که گفتن در قوس نزول بین حلقات واسطه نیست، فاصله نیست. در قوس صعود هم که توضیح دادم، اونم میگن واسطه نیست. و من اجل ذلک ایزن یجب قول به ترتیب وجود نزولن و صعودن ایزن. نزولنش روشنه چون علیته، همین بیانیست شما گفتین. صعودنش به چه دلیل؟ می فهمد لوجوب تطابق بین صعود و نزول، چون بین صعود و نزول تطابق لازم است. بنابراین اگر قوس صعود قوس نزول پی در پی است، صعود هم باید پی در پی باشد. حالا یا از باب علیت یا از باب مناسبت با قوس نزول، هر چی میگید، بالاخره باید بین حلقات نزولی و حلقات صعودی پی در پی وجود داشته باشه. ول من اول مطلبه، امروز بس طول کشید، خیلی وسط اول مطلبه، یعنی اول مطلب جدیده، ولی در استدلال وسط مطلبه. ولی خب خوبش اینه که من استدلال همشو گفتم، دیگه فردا استدلال رو تکرار نکنم، فقط همین مطالب مفصل رو بخونم، تفصیلاتی که خودشون داده. این ول من رو بذاریم برای جلسه بعد انشالله، که توضیح کامل داده بشه و به حرفای قبل وصل بشه انشالله.